در صحنه سیاسی همینجور، در قوای مجریه و مقننه همینجور، در همه بخش‌های کشور حضور زنان حضور فعالی است.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
برداری از 722 واحد صنعتی و خط لوله نفتی 340 کیلومتری اندیمشک شازند با دستور رئیس جمهور. در ششمین روز هفته دولت ده‌ها طرح عمرانی دیگر در سراسر کشور به بهره برداری رسید.
واکنش قاطع وزیر امور خارجه به اقدام سه کشور اروپایی برای فعال کردن اسنپ‌بک، با قاطعیت پاسخ متناسب می‌دهیم. چین و روسیه اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را محکوم کردند.
رونمایی از تقریض رهبر انقلاب بر کتاب پاسیاد پسر خاک. از امروز در قزوین، مروری بر زندگی سید آزادگان زنده یاد علی اکبر ابوترابی فرد.
و شهادت بیش از 40 فلسطینی دیگر در حملات بامدادی امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه. در سرزمین‌های اشغالی معترضان بار دیگر با برگزاری تظاهرات در تل آویو، برقراری آتش‌بس و آزادی اسرای این رژیم را خواستار شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 خوش آمدید. خانم ارمی و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
همزمان با ششمین روز از هفته دولت، صبح امروز و با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور، 722 طرح صنعتی به بهره برداری رسید. همچنین خط لوله نفتی اندیمشک شازند امروز با دستور آقای پزشکیان به بهره برداری رسید. این خط لوله 340 کیلومتری امکان تأمین خوراک پالایشگاه‌های شمال کشور را فراهم می‌کند. این خط لوله از سبزاب تا تنگ فنی به طول 102 کیلومتر و به قطر 30 اینچ و ظرفیت انتقال 450 هزار بشکه در روز تا شازند به طول 240 کیلومتر و قطر 26 اینچ و ظرفیت انتقال 295 هزار بشکه در روز توسط متخصصان داخلی طراحی و اجرا شد. برای اجرای این طرح مهم 11 هزار میلیارد تومان معادل 330 میلیون یورو از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هزینه شده است. در ادامه افتتاح طرح‌های هفته دولت امروز و در ششمین روز با حضور برخی وزیران و مسئولان اجرایی، چندین طرح عمرانی، تولیدی و کشاورزی به بهره برداری رسید. وزیر آموزش و پرورش در شهرک صنعتی ایوانکه استان سمنان یک واحد تولیدی سخت افزارهای اداری را با اعتبار 2 میلیون دلار و با اشتغال مستقیم 53 نفر به بهره برداری رساند. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم در جریان سفر به استان کردستان ضمن افتتاح خط تولید داروهای پایه گیاهی و چند طرح دیگر از آمادگی این وزارتخانه برای مشارکت مالی با بخش خصوصی به عنوان الگویی برای شکوفایی اقتصاد کشور و از جمله منطقه کردستان خبر داد. همچنین با حضور وزیر دادگستری در استان ایلام عملیات اجرایی 11 مدرسه آغاز شد. بهره برداری از کارخانه تولید سیلیکون منگنز که در صنعت فولاد کاربرد دارد نیز در شهرستان ملکشاهی به بهره برداری رسید. این طرح با سرمایه گذاری خارجی اجرایی شده و ظرفیت تولید سالانه 90 هزار تن محصول سیلیکون منگنز را دارد و برای 30 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی ایجاد کرده است. معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور هم در چهارمحال و بختیاری چند طرح عمرانی، کشاورزی و گردشگری افتتاح کرد.
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همزمان با هفته دولت به چهارمحال و بختیاری آمد و چند طرح عمرانی را افتتاح کرد. عبدالکریم حسین زاده، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور توضیح می دهد.
در حوزه اشتغال، در حوزه بهره‌مند کردن و ارتقای بهره‌وری و بهره‌مندی از شاخص‌ها و زیرساخت‌ها برنامه‌هایی رو داریم که در طول سال اجرایی خواهد شد و تقصیر اقتبالات مورد نیازش رو به همراه دستگاه‌های اجرایی از وزارت نیرو تا بنیاد مسکن تا همه دستگاه‌های دیگه به صورت مشترک تامین خواهیم کرد.
یکی از این طرح‌ها مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی کوهرنگ. شهرستان کیار هم از طرح‌های محرومیت زدایی بی بهره نب. آقای جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری و توضیحات وی.
در شهرستان کیار ما 53 طرح قابل بهره برداری با 158 میلیارد تومان داشتیم.
مرکز جامعه سلامت روستایی دزک در همین شهرستان بعد از 17 سال انتظار راه اندازی شد. آقای علی زامن صالحی فرد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری توضیح می‌دهد.
نوبت صبح دو پزشک جمعیت بین این دو پزشک با تیم سلامت مجزا تقسیم شده و به جمعیت تحت پوششش در سطح 1 پیشگیری خدمات را ارائه میده.
همچنین بوستان کوهستانی روستای خراجی از توابع شهرستان کیار با هزینه خیر اهل همین روستا با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد. الان چهارمحال بختیاری با 12 شهرستان و حدود 1 میلیون نفر جمعیت در رده 28 استان محروم و کمتر برخوردار کشور است که قرار است با طرح‌های محرومیت زدایی تا پایان کار دولت چند پله ای ارتقا یابد.
معاون رئیس جمهور در ادامه سفر خودش به استان چهارمحال بختیاری از روستاها و مناطق کمتر برخوردار شهرستان‌های خان میرزا و لردگان هم دیدن خواهد کرد. مهرزاد شریف زاده، خبرگزاری صدا و سیما، استان چهارمحال بختیاری.
رئیس جمهور در نشستی با 3 تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای گفتگو کرد. مهمترین مسائل روز و ارزیابی عملکرد 1 ساله دولت 14 محور این نشست بود. به گفته رئیس دفتر رئیس جمهور، مردم شاهد گفتگوی خبری متفاوت خواهند بود. مشروع این گفتگو امشب بعد از خبر 21 از رسانه ملی پخش خواهد شد.
در پی اقدام 3 کشور اروپایی برای فعالسازی اسنپ‌بک، وزیر امور خارجه در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه ایران همواره پذیرای دیپلماسی است تاکید کرد، با قاطعیت و به نحو متناسب با در نظر گرفتن مصالح عالیه ملی خود واکنش نشان خواهیم داد. آقای عراقچی در این نامه از اعضای شورای امنیت خواسته تا به دغل‌کاری‌های سیاسی ناروا دست رد بزنند و نسبت به سیانت از یک پارچگی حقوق بین‌الملل و مرجعیت شورای امنیت اهتمام ورزند. وزیر امور خارجه افسود با استناد به اقدامات جبرانی کاملا مشروع و قانونی جمهوری اسلامی ایران که به صورت تدریجی و متناسب و در کمال انطباق با رویه ها و حقوق مقرر در برجام اجرا شد، چنین رفتاری به هیچ وجه توجیهی ندارد.
سه کشور غربی عضو برجام در تقویم برجام بدعهدی های فراوانی کردند. فرانسه، انگلیس و آلمان در حالی ایران را متهم به انجام ندادن تعهداتش کرده و فرایند اسنپ بک را آغاز کردند که ایران فقط به انجام نشدن تعهدات برجامی طرفهای غربی واکنش نشان داد.
مرور تقویم برجام نشان می‌دهد هرچند آمریکا در همان زمستان 94 که برجام اجرا شد تحریم‌های لغو شده شورای امنیت را با برچسب‌ها و بهانه‌های جدید علیه ایران بازگرداند، اما در حدود کمتر از دو سال ایران در تعاملات اقتصادی قدری گشایش را حس کرد. آن حدود دو سال ثمردهی برجام در بهار سال 97 به خزانه زود هنگام رسید. با خروج آمریکا از این توافق، اروپا به ایران 11 تعهد داده بود که با انجام آنها خروج آمریکا از این توافق را جبران کند. اما اروپا عملاً چه کرد؟ وعده داد. توصیف دقیق‌تر را رئیس جمهور وقت بیان می‌کند.
ما طلبکاریم از اروپایی‌ها، اونا از ما طلبی نباید داشته باشن. ما صبر کردیم، عمل نکردند یا نتونستن، حالا هر کدام که باشه.
اروپا خودش هم به این دست روی دست گذاشتن بارها اعتراف کرده. دو سال بعد از خروج آمریکا از برجام، از تعدی اروپا در عمل به تعهدات، ایران در چارچوب بندهای برجام در پاییز 99 شروع به کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش کرد.
تا یک سال تقریبا دو ماه هی رفتیم جلو تا همه تعهدات اجرایی و عملیاتیمون در بخش فناوری هسته‌ای گذاشتیم کنار. همیشه هم گفتیم که شما برگردید به تعهدات، ساعت بعد ما به کل تعهدات برمیگرد.
جمهوری اسلامی ایران از سال 1400 تا سال 1404 هم چندین دور مذاکره با اروپا و آمریکا داشت، اما نهایتاً پاسخ حسن نیت ایران در بازنگه داشتن در دیپلماسی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران با حمایت همان اعضای غربی برجام بود.
ما داشتیم با آمریکا مذاکره می‌کردیم، اسرائیل میز رو نابود کرد. بعد با اروپا داشتیم صحبت می‌کردیم، آمریکایی‌ها نابود کردن.
با کنار هم گذاشتن تمام رفتارهای غرب در توافق هسته‌ای و مذاکرات پس از آن، یک سوال ایجاد می‌شود. اروپا امروز حق بهره‌مندی از بندهای برجام از جمله مکانیسم ماشه را دارد.
ما به اروپایی‌ها میگیم که شما به خاطر عدم پایبندیتون به برجام، به خاطر مواضع اخیرتون که گفتید غنی‌سازی صفر و اینها مثل آمریکا موضع گرفتید، در حقیقت عضو برجام به حساب نمیاد.
با این حال اروپا درخواستش برای فعالسازی مکانیسم ماشه را به شورای امنیت داده. شاید بتوان گفت این تمام تلاش غرب برای کره گرفتن از آب رو به تبخیر برجام است. اینکه موفق می شود یا نه در حدود 30 روز آینده در شورای امنیت سازمان ملل مشخص می شود. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تقویح اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی در سوء استفاده از سازوکار حل و فصل اختلاف برجام و قطعنامه 2231 تصریح کرد، این اقدام تردیدها نسبت به نیات واقعی این سه کشور در قبال ایران را بیش از پیش افزایش می‌دهد و پیگیری مسیر دیپلماتیک را پیچیده‌تر می‌کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم ضمن تأکید مجدد بر لزوم یافتن راهکار دیپلماتیک، ادامه گفتگو و رایزنی طرفین برای رفع سوء تفاهمات را خواستار شد. آقای عراقچی دیشب در گفتگو با وزیران خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه هم نامه‌نگاری آنها به شورای امنیت را غیر موجه خواند و بر ضرورت پاسخ متناسب تأکید کرد.
چین و روسیه اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را محکوم کردند. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازنده نیست. پکن از صلح و مذاکره برای بازگرداندن موضوع هسته‌ای ایران به مسیر اصلی استقبال می‌کند. وزارت امور خارجه روسیه هم اعلام کرد که از انگلیس، فرانسه و آلمان می‌خواهد که تصمیمشان را در خصوص اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران لغو کنند. وزیران امور خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس دیروز در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دادند که آنها روند موسوم به مکانیسم ماشه را علیه ایران آغاز کرده‌اند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت اقتصاد ایران به قدری بزرگ است که با تحریم‌ها نمی‌شکند و نمی‌تواند اثر تحریم‌های سال‌های 2006 تا 2012 را بر اقتصاد ایران تحمیل کند. آقای قنبری گفت طرف‌های غربی برجام می‌خواهند آثار اقتصادی تحریم‌ها را با بزرگنمایی برجسته کنند و این بخشی از جنگ شناختی آنهاست.
برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی اقدام سه کشور اروپایی برای آغاز اسنپ‌بک، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در این برنامه گفت ایران با وجود خروج یک جانبه آمریکا از برجام همچنان به تعهدات خود پایبند ماند.
تلاش کرد به دیپلماسی فرصت بده و گفت به رغم اینکه او خارج شده من پایبند میمونم، اما سایر طرفین برجام، کشورهای دیگه غیر از آمریکا، اونها بیان جای او رو پر بکنن. نه تنها این کار رو نکردند، بلکه حتی تحریم‌های آمریکا علیه ما رو اجرا کرد.
آقای قنبری اقدام سه کشور اروپایی برای فعالسازی اسنپ‌بک را غیرقانونی دانست.
طبیعتاً واکنش ما در سطح حقوقی، در سطح سیاسی این هست که این تحریم رو به رسمیت نمی‌شناسیم و خودمون رو مقید به هیچ کدوم از بندهایی که علیه ما تصویب شده نمی‌دونیم و از هر امکانی که متصور باشیم، چه در مجامع چند جانبه بین‌المللی، چه در روابط دو جانبه‌مون، برای مقابله با این تحریم‌ها و برای بی‌اثر کردنشون استفاده می‌کنیم.
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه نظام مالی بین‌المللی تغییر کرده گفت حتی با فعال شدن اسنپ‌بک تجارت بین‌المللی ایران متوقف نمی‌شود.
اسنپ‌بک اون اثری که بخواد در اقتصاد ما خیلی چیزا رو ممنوع کنه، خیلی چیزا رو جلوشو بگیره نداره. اما این رو هم بگم، حرف ما به هیچ وجه این نیست که اسنپ‌بک بی اهمیته، ولی هم صادر کننده بلده که در فضای تحریمی پولش رو بگیره، هم وارد کننده بلده که در فضای تحریمی در حقیقت پول زینف خارجی رو پرداخت بکنه. اون زمان ما منابع ارزیمون رو در حساب‌های رسمیمون تو بانک‌ها نگه می‌داشتیم. متن تحریم‌ها فعالیت‌های رسمی در حقیقت اقتصادی خارجی ما رو در بر می‌گیره، در حالی که در این سال‌ها فعالیت ما کاملاً متنوع شده.
آقای قنبری همچنین گفت در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل محدودیتی برای فروش نفت ایران پیش بینی نشده است.
که فرض بکنید که کسایی که در شرایط تحریم نفتی آمریکا نفت ما رو می‌خریدند، الان بیان بگن که شما تحریم در حقیقت مبتنی بر شورای امنیت رو داری، اون قطعنامه اون 6 تا برگشته، الان دیگه من نمیتونم بخرم. خب همچین استنادی اصلا متن قطعنامه رو نگاه می‌کنیم، همچین چیزی توش نیومده که نفت نخر.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. خطیب نماز جمعه تهران بر ضرورت حفظ و انسجام به عنوان اتحاد مقدس برای مقابله با توطئه‌های دشمنان تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری با بیان اینکه مساجد می‌توانند از هویت ملی و تاریخی ایران اسلامی در برابر دشمن محافظت کنند، به جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران و اسلام اشاره کرد و افزود با مسجد می توانیم از هویت الهی، ایرانی و قدسی خود محافظت کنیم و جوششی که از مساجد شکل می گیرد عطیه الهی است که می تواند در مدارس، اصناف، بازار و دیگر بخش‌های کشور آن را مورد اعتلاء قرار داد. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با تأکید بر شرکت در پویش ایران همدل از ملت ایران برای شرکت در پویش ایران همدل و حمایت از کودکان غزه قدردانی کرد.
بیستمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با رونمایی از تقریض رهبر انقلاب بر کتاب پاسیاد پسر خاک عصر امروز در قزوین برگزار می شود. کتاب پاسیاد پسر خاک به قلم آقای محمد قبادی به مرور زندگی سید آزادگان زنده یاد علی اکبر ابوترابی فرد می پردازد. این کتاب حاصل تحقیقات نویسنده و 80 ساعت مصاحبه بوده که در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.
مراسم عطرافشانی و گلریزان مزار شهدای 8 شهریور، شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای این ماه در یادمان شهدای 7 تیر بهشت زهرا برگزار شد. در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا و قشرهای مختلف مردم برگزار شد، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدای دولت، به ویژه شهیدان رجایی و باهنر با نثار گل یاد و خاطره این شهدا گرامی داشته شد. همزمان با این مراسم به مقام شامخ شهیدان حجت الاسلام و المسلمین اندرزگو، آیت الله مدنی، آیت الله قدوسی، لاجوردی، عراقی و سرتیپ دستجردی از دیگر شهدای شهریور ادای احترام شد.
در 693 روز جنگ علیه غزه، صهیونیست‌ها از بامداد امروز بیش از 40 فلسطینی دیگر را به شهادت رساندند. اشغالگران در این حملات مناطق المواسی، تل الهوا و دیر البلح را به شدت بمباران کردند. مقاومت فلسطین هم صبح امروز با نظامیان صهیونی در محله الزیتون درگیر شد. ارتش رژیم اسرائیل این درگیری را شدید گزارش کرد. همزمان روزنامه صهیونیستی یدیو تاهرونوت گزارش داد ارتش اسرائیل از میزان شجاعت مبارزان حماس در نوار غزه شگفت زده شده است. در همین حال وزیر دارایی رژیم اشغالگر از کابینه این رژیم خواست تمام مسیرهای باقی مانده برای ورود اندک مواد غذایی و آب به نوار غزه را مسدود کند. اسموتریج در اظهاراتی بی‌شرمانه گفت هر کس در نوار غزه از جنگ جان به در ببرد از گرسنگی و تشنگی خواهد مرد. گروه‌های فلسطینی درخواست اسموتریچ را دعوت به کشتار جمعی و پاکسازی قومی در نوار غزه خواندند و مداخله نهادهای بین‌المللی را خواستار شدند. اما همزمان با بی‌نتیجه ماندن جنگ رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان در نوار غزه، دیشب در سرزمین‌های اشغالی معترضان بار دیگر با برگزاری تظاهرات در تل‌آویو برقراری آتش‌بس و آزادی اسرای این رژیم را خواستار شدند.
دیدبان حقوق بشر از مشارکت نیروهای آمریکایی در کنار رژیم صهیونیستی در عملیات نظامی غزه خبر داد. این سازمان حقوق بشری در گزارشی تأکید کرد مشارکت مستقیم نیروهای آمریکایی در عملیات نظامی در غزه از اکتبر 2023 از جمله ارائه اطلاعات شناسایی برای حملات اسرائیل و انجام هماهنگی‌های گسترده آمریکا را به یک طرف جنگ در غزه تبدیل کرده است. به عنوان یک طرف درگیر، نیروهای آمریکایی ممکن است به صورت مشترک مسئول نقض قوانین جنگ به دست نیروهای اسرائیلی باشند و افراد آمریکایی درگیر نیز می‌توانند به صورت فردی برای ارتکاب جنایات جنگی تحت تعقیب قرار گیرند. بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی اذعان کردند که از زمان آغاز جنگ در 2 سال گذشته امریکا اطلاعات قابل اجرا را که برای هدف قرار دادن مکانهایی در غزه استفاده می شود در اختیار اسرائیل قرار داده است و همچنین هماهنگی، برنامه ریزی و جمع‌آوری اطلاعات گسترده‌ای را با نیروهای اسرائیلی برای هدف قرار دادن رهبران حماس انجام داده است.
حضور حماسی و میلیونی یمنی ها در استان سعده در حمایت از مردم در محاصره فلسطین. مردم یمن در این تظاهرات که با شعار حمایت از غزه، جهاد و پایداری برگزار شد، حمله ی رژیم صهیونیستی را به مناطق مختلف صنعا محکوم کردند. هزاران نفر از مردم مغرب هم با برگزاری تظاهرات در 2 شهر طنجه و مراکش خواستار توقف تجاوز علیه غزه و پایان محاصره ی آن شدند. در برلین آلمان نیز هزاران نفر از حامیان فلسطین به خیابان آمدند. معترضان با شعارهای ضد صهیونیستی توقف جنگ و پایان نسل‌کشی را خواستار شدند. پلیس با حمله به حامیان فلسطین 10 نفر را بازداشت کرد.
فرمانده ارتش لبنان تهدید کرده در صورتی که پافشاری به خلع سلاح حزب الله ادامه داشته باشد استعفا خواهد داد. به گزارش روزنامه الاخبار لبنان، ژنرال رادولف هیکل گفته اگر کسی بخواهد خون لبنانی ها به دست ارتش ریخته شود، ترجیح می دهد در این ماجراجویی نقشی نداشته باشد. بر اساس اطلاعات روزنامه الاخبار، رهبری ارتش، اطلاعات و فرماندهان منطقه‌ای امتناع خود را از تدوین یک طرح اجرایی برای خلع سلاح حزب الله بر اساس یک جدول زمانبندی شده ابراز کردند. به نوشته این روزنامه لبنانی، رئیس جمهور لبنان دیدگاه ارتش را دریافت کرده و مقرر است شورای وزیران در جلسه خود که قرار است 3 شنبه آینده برگزار شود، مصوبه خلع سلاح حزب الله را از دستور کار خارج سازد.
یک نظامی صهیونیست دیگر خودکشی کرد. یک نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک کفرسابا در مرکز فلسطین اشغالی با شلیک گلوله خودکشی کرد. این دومین نظامی صهیونیست است که در چند روز اخیر خودکشی می کند. پیشتر در سوم شهریور یک پلیس صهیونیست در شهرک سدیروت خودکشی کرده بود. این پلیس از زمان درگیری با مبارزان مقاومت در حمله دو سال پیش دچار مشکلات روحی روانی شده بود. طولانی شدن جنگ غزه بسیاری از نظامیان اشغالگر را به مشکلات روانی دچار کرده. به تازگی روزنامه صهیونیستی معاریف گزارش داد دست کم 50% از نظامیان اسرائیلی که در جنگ زخمی شده اند از مشکلات شدید روانی رنج می برند. همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در آغاز مسابقات روینگی قهرمانی جوانان و زیر 23 سال آسیا در چین، امروز سهاب فخری در تک نفره جوانان با شکست حریفانی از هنگ کنگ و چین تایپه راهی فینال شد. بهراد لگاری نژاد هم در تک نفره جوانان سوم شد و به فینال این ماده رسید. در دیگر رقابت‌ها ساقی ملکی و مهتا حاج حسینی در دو نفره سنگین وزن بانوان زیر 23 سال دوم شدند. ابوالفضل ستوتی و امیررضا عبدالی در دو نفره سنگین وزن آقایان هم به مقام سوم رسیدند. فینال این رقابت‌ها فردا برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال جوانان ایران با شکست چین به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال زیر 21 سال جهان راه یافت. در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها در چین تیم ایران 3-0 تیم میزبان را شکست داد و فردا برای راهیابی به فینال به مسافه آمریکا می‌رود. تیم آمریکا در یک چهارم نهایی 3-2 از صدر فرانسه گذشت. در نخستین روز مسابقات فوتبال جام کافا امروز از گروه بی تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 15:30 دقیقه در نخستین گام به مسافه افغانستان می رود. در دیگر بازی این گروه از ساعت 19 تاجیکستان میزبان برابر هند به میدان می رود. رقابت های فوتبال قهرمانی آسیای مرکزی موسوم به کافا با حضور 8 تیم ایران، ازبکستان، عمان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و هند در دو گروه برگزار می شود. هفته نخست رقابت لیگ دسته یک فوتبال کشور امروز با برگزاری 3 بازی به پایان میرسد و بر اساس برنامه بعثت کرمانشاه با شهرداری نوشهر، شناورسازی قشم با فرد البرز و نفت و گاز گچساران با آریو اسلامشهر روبروی هم قرار میگیرند. باشگاه اینتر سرانجام قیمت فروش مهاجم ایرانی خود مهدی طارمی را اعلام کرد. طبق گزارش رسانه‌های ایتالیا اینتر برای فروش طارمی بین 2-3 میلیون یورو تعیین کرده است. طارمی تا 24 ساعت آینده باید مقصد جدیدش را مشخص کند. پیشنهادات رسمی از تیم‌های اولمپیاکو یونان و لیون فرانسه هم برای جذب او تایید شده است. گئورگی گولسیانی مدافع گرجستانی فصل گذشته پرسپولیس بعد از 3 سال بار دیگر به تیم سپاهان پیوست و باشگاه فنرباخچه ترکیه پس از ناکامی مقابل بنفیکا و عدم صعود به لیگ قهرمانان اروپا با صدور بیانیه‌ای از قطع همکاری با ژوز مورینیو خبر داد. همچنین اوله گونار سولشر سرمربی تیم فوتبال بشیکتاش ترکیه به دلیل کسب نتایج ضعیف و حذف در مرحله پلی‌آف لیگ کنفرانس اروپا از سمتش برکنار شد. این بود چند خبر ورزشی.
کارگران آمریکایی در اعتراض به سیاست‌های ترامپ در واشنگتن راهپیمایی کردند. این کارگران به نمایندگی از 30 اتحادیه و سازمان کارگری همچنین فرمان جدید ترامپ درباره محدود کردن حقوق اتحادیه ها را محکوم کردند. طبق فرمان اجرایی جدید رئیس جمهور برخی از نهادهای دولتی دیگر اجازه ندارند به همان شکل قبلی با اتحادیه‌های کارگری درباره حقوق، دستمزد و شرایط کاری مذاکره کنند.
شورشیان کولومبیا دست کم 34 نظامی را در جنگل‌های جنوب شرقی این کشور ربودند. ربایندگان افراد مسلحی‌اند که از شورشیان سابق فارک جدا شدند. این افراد توافق صلح سال 2016 با دولت را نپذیرفتند. وزیر دفاع کولومبیا گفت 34 نظامی این کشور پس از عملیاتی که منجر به کشته شدن 11 شورشی شد در منطقه جنگلی گوایار ربوده شدند. این منطقه مسیر راهبردی برای قاچاق مواد مخدر شناخته می شود.
پسورد‌هایتان را تغییر دهید. شرکت گوگل از کاربران پست الکترونیک این شرکت خواست فوراً کلمه عبور خود را تغییر دهند. گوگل به کاربران جیمیل اعلام کرد که هکرها پس از نفوذ به پایگاه داده‌ای این شرکت، حساب‌های کاربری را هدف حملات سایبری قرار دادند. حدود 2.5 میلیارد نفر در جهان از پست الکترونیک گوگل و فضای ابری آن استفاده می‌کنند. جزئیات بیشتری از حمله به پایگاه داده‌ای گوگل از جمله سرقت اطلاعات کاربران اعلام نشده است.
برداشت حدود 4000 تن انواع سبزی و سیفیجات در مهاباد. مزارع سبزیجات مهاباد بخشی از نیاز منطقه را تأمین و منبع درآمد خیلی از خانواده ها شده است.